بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دلیل دوم اخباریین بر عدم حجیت دلیل عقلی قطعی در روایاتی بود که در اون روایات نسبت به دلیل عقلی، نسبت به حکم عقل بی‌اعتنایی شده است. شیخنا رحمه الله از این در روایات دو تا جواب دادند. جواب اولشون که دیروز کاملا بررسی شد این بود که این روایات هدف خاصی دارند. هدفشون این نیست که دلیل عقلی قطعی را سرکوب بکنند، بلکه هدفشون دلیل عقلی ظنی که در اون زمان و در این زمان نیست نزد عامه شایع است، میخواد این سلیقه و این رویه غلط را سرکوب بکند. استفاده از ظنون عقلیه و محروم شدن از بیانات با برکت و با حقیقت ائمه هدا علیهم السلام. دیروز گذشت این جواب کامل. شواهدم آوردند و تمام جوانب را کما هو حقه بیان فرمودند. حالا بحث امروزمون می فرماید و ثانیاً سلمنا. جواب دوم ما این است که خب ما به گفتار شما اجالتاً تسلیم شدیم که نخیر، این روایات دلالت دارد بر این که مدخلیت و تبلیغ الحجه فی وجوب الاطاعه، قبول کردیم احکام خدا در صورت واجب الاطاعه است که تبلیغ الحجه در کار باشد. الا و لابد تبلیغ الحجه مدخلیت دارد. بدون تبلیغ الحجه حکم خدا ولو به ما رسیده، به طریق عقل به ما رسیده، نه اطاعتش واجب نیست. سلم نه قبول. لیکن دلیل عقلی قطعی برگشت می کند به همون تبلیغ حجه. چگونه برگشت می کند به تبلیغ الحجه که تبلیغ عقل است؟ برگشت می کند به تبلیغ حجه، بله، با در نظر گرفتن این که شارع هر اون چه گفتنی بود گفته است، چنانچه رسول عزیز اسلام در خطبه حجة الوداع تصریح فرمودن به این مطلب که تمام گفتنی ها را گفتیم. خب وقتی انسان شک می کند که فلان عمل حلال است یا حرام، وقتی دلیل عقلی قاطع قائم شد بر اینکه این عمل حرامه، مثلا از اینجا استکشاف می کنیم ان ما بلغه المعصوم هو هازا، اونی که معصوم تبلیغ فرموده است در این مورد همین حرمت است. دلیل عقلی قطعی بر یک حکمی استکشاف می کند که همون حکم ما بلغه المعصوم همون حکمی است که معصوم ابلاغ فرموده است. فیجب الاطاعه به حکم الله، به تبلیغ الحجه، اطاعت واجب است به حکم خدا به جهت اینکه تبلیغ الحجه شده است. خیلی خوب، پس باز هم این روایت دلیل عقلی قطعی را از بین نبرد، چرا که با دلیل عقلی قطعی استکشاف میکنیم تبلیغ حجت را، و این روایات هم از ما تبلیغ الحجت میخواست. این قوت شیخنا، این مقدار که شما تسلیم شدید این بس نیست، باید بیش از این تسلیم بشوید. بیش از اینش دیگه چیه؟ تبلیغ الحجت میخواستید، ما هم تسلیم شدیم دیگه، که تبلیغ الحجت شرطه. باید تسلیم بشید در این حد که تبلیغ الحجت شرط است، تبلیغ الحجتی که به سماع حاصل بشود، به گوشت بشنوی، نه تبلیغ الحجه ای که از طریق عقل استکشاف بکنی. تبلیغ الحجت به سماع، نه تبلیغ الحجه به مجرد استکشاف. شما میگید وقتی با دلیل عقلی قطعی گفتیم این عمل حرامه، کشف میکنیم که شارع هم همینه فرموده، استکشاف، این فایده ندارد. تبلیغ الحجه به طریق سما، پای منبر بنشینی و امام صادق علیه السلام تدریس بکند و از امام صادق علیه السلام بشنوید، این میشه تبلیغ الحجه. حالا بله بالواسطه، اونا قبول داره، عیب نداره، بالواسطه شاگردانش اونجا شنیدند و آمدن بیرون به دیگران هم رسوندن که سمعت عن الصادق یقول کذا عن فلان عن فلان عن الصادق علیه السلام کذا، این عیب ندارد، اما بالاخره سما باید باشد ولو بالواسطه. پس دلیل عقلی قطعی فایده ندارد آقا، چون دلیل عقلی قطعی ولو استکشاف هم که بکند سما که نشد، سما عن الصادق که نشد. شیخنا رحمه الله می فرماید این گفتار شما دو تا جواب دارد. جواب اولش این است که حالا که شما از ما تسلیمی بیشتر خواستید، ما اصلا تسلیم نمی شویم، اون مقدارم که تسلیم شدیم پشیمانیم، برمیگردیم به حرف دیروزی مون. چه بود حرف دیروزی؟ که اصلا این روایات هدفشان این نیست که دلیل عقلی را سرکوب بکنند، این روایات هدف خاصی دارند. در جامعه اهل سنت شایع است عمل میکنند به دلیل عقلی ظنی، قیاس، استحسان و امثال اینها، من عبا میگیرن احکام خدا را و خود را به این طرق ملعب آمیز بی نیاز می کنند از مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت، می خواد اینها را سرکوب بکند. این سلیقه غلط چیه؟ احکام خدا را ملعب کردید. حالا که شما به این تسلیم امروزی ما قانع نشدید، تسلیم بیشتر از ما خواستید، پس ما هم اصلا تسلیم نمی شویم، روی حرف دیروزی من استادگی می کنیم. جواب همین است که دیروز گفتیم. این اولا. و ثانیاً بازم سلمنا، بله تسلیم شدیم، تسلیمی بیشتر خواسته شما که روایات دیروزی دال بر این است که تبلیغ الحجه مدخلیت دارد، اون هم چه تبلیغی؟ تبلیغی بله اضافه بکنید سما، التبلیغ به طریق سما، مجرد التبلیغ ولو به طریق الاستکشاف نه، این کافی نیست، حتما حجت باید تبلیغ بکنن، اونم به طریق سما. سلام نو بله بله، روایات دال بر این است. این روایات خودشون هرچه باشند نسبت به این مطلب که محل بحث ماست، دلیل نقلی ظنی محسوب است. یعنی ما از این روایات به طور ظن، نه به طور قطع، به طور ظن به دست آوردیم که تبلیغ الحجه در وجوب اطاعت مدخلیت دارد، اون هم به طریق سما. این از این روایات، دقت بکنید، از این روایات علا وجه الذم به دست آوردیم که در وجوب اطاعت احکام خدا تبلیغ الحجه مدخلیت دارد، اونم به سما. سلمنا. از اون ور دلیل عقلی قطعی داریم بر اینکه تبلیغ الحجه و سماع عن الحجه مدخلیت ندارد، به اون بیانی که دیروز عرض کردم که در این مسئله عقل ما تمام جوانب مطلب را به طور قطع مشخص کرده است. به طور قطع تمام جوانب را به طور قطع مشخص کرده است. یعنی که تمام جوانب یک عقل قطع پیدا کرده است که فلان عمل حرامه. فرض ما اینه دیگه، دلیل عقلی قطعی که فلان عمل حرامه، یا حلاله یا واجبه یا مکروهه یا هر چیه، عقل به طور قطع حکم خدا را به دست آورده. یک. دو، عقل قطع دارد بر اینکه طاعت المولا واجبون، شکر المنعم واجبون. وقتی قطع داری که این خواسته مولاست، واجب است بر تو اطاعت بکنی. سه، عقل انسانی قطع دارد بر اینکه چنین آدمی که صغرا را قطع کرده، کبرا را هم قطع کرده، چنین آدمی دیگه نباید در انتظار تبلیغ الحجه بنشیند. تبلیغ الحجه مدخلیت ندارد، قطعا عقل انسانی حاکم به اینه. این است که تمام جوانب به طور قطع از طریق عقل مشخصه. اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. فیدخل المسئله فی تعارض دلیل نقلی ظنی و دلیل العقلی القطعی. خود این مسئله که محل بحث ماست در این چند روز با اخباریین، خودش داخل در همون مطلب است که دلیل نقلی ظنی با دلیل عقلی قطعی تعارض کرده است. آخرش اینه، غایت الامر هی تسلیم 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 میرسه به اینجا، دلیل نقلی ظنی با دلیل عقلی قطعی تعارض کرده. دلیل عقلی قطعی میگوید تو ای که حکم را میدانی و طاعت مولا بر تو واجب است که در انتظار چه نشستی؟ انتظار تبلیغ نشستن دیگه غلط معنا ندارد. خب میدونی؟ میدونی یعنی واقع را میبینی. کسی که واقع را میبیند معطل بنشیند خنده آوره. مثل کسی که فرشش را گم کرده بود، گشت و گشت پیدا کرد این فرش منه. وقتی میبینی فرش دست، برو بردار، برو بگیر. دیگه ما اصلا نشستن که بله فلان زور فلان زور باید باشد، همه میخندن. گفت تو که میبینی واقعی را، یه ما اصلا شدی نمیخندم انسان به طوری واقع بینی ها، واقع را ببینن. گم کردش را پیدا کرده ولی ما اصلا. خب دیگه ما اصلا چی؟ خب آقا جان، بعد اللتی یا ولتی، غایت الامر بعد از این همه تسلیم ها، خود این مسئله ای که در این چند روز مجتهدین با اخباریین مناظره دارن سرش، یرجو الى تعارض دلیل نقلی ظنی مع دلیل العقلی القطعی. کدوم را مقدم بداریم؟ قطعی را باید مقدم داشت. میخندن به انسان اگر با بودن قطع ظن را مقدم بدارن. اما این شبهه که آقا فرمودن، این شبهه سوفسطائی است. شبهه در مقابل بداهته. دلیل بر این که تا این روز تا این موقع شاید به فکر کسی اصلا این معنا نیامده بود که نخیر، وقتی حکم خدا را به طور یقین فهمیدی باید منتظر بنشینی تا فلان که تبلیغی بشود، اصلا به فکرتون خطور نکرده بود. حالا این بحث ها پیش آمد، حالا این شبه ها تولید میشه، دور است و نمیدانم چیه. خب این هم جواب آخری مرحوم شیخ بعد از همه تسلیم هاشون. بعد مرحوم شیخ میرن سر انصاف، عادت ایشون غالبا بر اینه بعد از جر و بحث های زیادی یک ول انصافی میارن اونجا. حالا ول انصاف میفرماین دلیل عقلی قطعی حجت است مانند دلیل نقلی قطعی. سابقا گفتیم وقتی قطع طریقی باشد من ای سبب ولی ای شخص حصل، بدون چون چرا باید عمل به او بشه، باید متابعت بشه. ولیکن این نکته قابل تذکر است که دلیل عقلی انواع و اقسامی دارد که به تدریج خونده اید و میخواند انشاءالله تعالی. یکی از ادله عقلیه تنقیح منات است که این همیشه گوش زد شده. تنقیح منات، تنقیح منات این است که از اصل پی ببرم به فرع روی تنقیح ملاک، از حکمی منتقل بشم به حکم دیگر از طریق تنقیح منات که در منطقم خوندیدون که قیاس اسمش را میگن قیاس. مثلا شارع فرموده از خمر حرامه، عقل با محاسبه مخصوصی میخواد از حرمت خمر پی ببرد به حرمت فقا، به حرمت نبیز، امثال اینها. چطور پی ببرد؟ شارع فرموده الخمر حرامه، شما میگید خب حالا که شارع فرموده الخمر حرامون معلوم میشه نفس هم حرامه، فقه هم حرامه. انتقال از اصل به فرد به چه طریق؟ به طریق تنقیح منات. تنقیح منات این است که انسان بنشیند و فکر بکند ببیند شارع که خمر را حرام فرموده مناتش چیه، ملاک حرمتش چیه، رنگش، طعمش، بویش، میعانش، هر کدوم را حساب میکنند میبیند نه، آخرش میرسد به اونجایی که این سفراور شاید ملاک حرام بودنش مسکر بودنش باشد. میگرد خب حالا ملاک حرمتش مسکر بودن، نبیز هم مسکره، فقا هم مسکره، پس اونها هم حرامه. از طریق تنقیح منات منتقل بشود از حکم اصل به سوی حکم فرع که اسمش را میگوین قیاس. شیخ رحمه الله میفرماید انصاف این است که اینجوری استفاده از عقل خطرناکه. این یک راهی است که کسی اگر به این وادی قدم بگذارد انصافا این وادی خطرناکه. ادله عقلیه دیگر کار نداریم، ادله عقل حکم میکند، حالا یا مستقل یا غیر مستقل حکم میکند، به ضروره یا به نظر حکم میکند، کار نداره. این یکی که از طریق تنقیح ملاک میخواد از اصل بفهم، انصافا این طریق خطرناک است و اشتباهاتش هم زیاده. انسان به این طریق قدم نگذارد بهتره. اینجا نکته قابل توجه به اون این که قیاس طارتن زنیه، طارتن قطعی، که تنقیح منات زنی، تنقیح منات قطعی. تنقیح منات زنی که اصلا محل بحث ما نیست، همون قیاس مصطلح که میگوین. خب همه علماء شیعه قبول دارن که قیاس مصطلح غلطه، چه اخباری باشد و چه مجتهد. تنقیح منات قطعی که انسان به طور منات تنقیح میکند، براش یقین میاد که حکم فرع هم تابع حکم اصله. که این که خیلی جاها استدلالاتی دارن به تنقیح منات و آقایون اعتراض میکنن که این شد قیاس که، و میگویی قیاس در دین غلطه، ما هم جواب میگیم بله تنقیح منات زنی غلطه، اما تنقیح منات قطعی اون غلط نیست، چون قطع از هر کجا بیاد واجب العمله ولو از روی تنقیح منات. همینه شیخنا می فرماید انصافا این وادی خطرناکه. حالا کاری نداره وقتی به این وادی قدم گذاشتید و از طریق تنگیه منات قطعی حکم خدا را به دست آوردید، به قطعتون باید عمل بکنید. قطع قطع طریقی از هر کجا بیاد واجب العمل است. ولی صحبت در این قدم گذاشتن به این وادی که به این وادی قدم بگذاریم یا نه، شیخنا می فرماید خطرناکه، که در اول مسئله هم فرموده بود فلهو وجهون، غور در اینجور چیزها اگر منظوره فلهو وجهون. حالا اینجا هم دارم بله، بهتر است شما در مقام استدلال از اون وادی استفاده نکنید، از وادیهای دیگر، از عوالم دیگر استفاده بکنید. این وادی انصافا خطرناکه، اگرچه بعد از آنی که به این وادی قدم گذاشتید و قطع پیدا کردید، قطعتون را باید مطابقت بکنید. نمیشه به کسی که واقع را میبیند بهش بگوییم عمل نکن، تناقض لازم میاد. بارها و بارها گفتیم. خب بعد میفرماید و یدل علی ذلک، این وادی درست نیست، قضیه عبان، قضیه عبان ابن تغلب. در قضیه عبان بله حدیثی است که امام علیه السلام میفرماید اگر انگشت زنی را قطع بکنند 10 شطور دیه دارد، 2 انگشت قطع بکنند 20 شطور، 3 انگشت قطع بکنند 30 شطور، 4 انگشت قطع بکنن 20 شطور. این قضیه را وقتی عبان از امام صادق علیه السلام شنید، از روی تعجب گفت سبحان الله، 3 انگشت 30 شطور، 4 انگشت 20 شطور، سبحان الله. بعد عبان اضافه کرد، بعد از سبحان الله گفتن از روی تعجب اضافه کرد که بله ابن رسول الله، ما این حدیث را در کوفه شنیدیم، راوی این حدیث را بر ما نقل کرد، ولی اونجا ما این حدیث را رد کردیم، گفتیم هازا مما جاء به شیطان، این از احادیث اهل بیت نیست، این از احادیث جعلی است، از احادیث مجهول است. حضرت فرمودن مهلن یا عبان، امر به سکوت فرمود عبان را، فرمود هازا مما حکم بهی رسول الله، این حکم رسول الله هست نه که جا بهی شیطان. خب حالا اینجا امام علیه السلام عبان را به کلمه مهلن توبیخ فرمود، مهلن. حالا این توبیخ یا به جهت اون تعجبش بود که از روی تعجب گفت سبحان الله، یا این توبیخ مربوط به اون قسمت بعدیش است که گفت این حدیث را شنیدیم ولی ردش کردیم و گفتیم هازا مما جاء به شیطان، یا به اون بله سبحان اللهش مواجه شد با توبیخ، یا به اون ردش که حدیث را رد کرده بوده مواجه شد. علی کل ها، چه سبحان الله گفتن او و چه رد او، منشأش چه بوده؟ چرا باید از روی تعجب بگد سبحان الله؟ چرا باید حدیث را رد بکند و بگوید هذا مما جاء به شیطان؟ منشأ همه چه بوده؟ منشأ همه قیاس بوده. عبان در مسئله رفت به وادی قیاس و دید که این حکم با قیاس نمی سازد، از روی تعجب گفت سبحان الله، یا اون حدیثی را که شنیده بود رد کرده بود هذا مما جاء به شیطان، منشأش قیاس بوده. خب قیاس اختزا می کند، یه انگشت 10 شطور، 2 انگشت 20 شطور، 3 انگشت 30 شطور، هر کسی باشد خواهد گفت خوب 4 انگشت چند تا، خب هر کسی باشد، عبان تقصیری ندارد زیاد، هر کسی باشند به 40 شطور. یعنی تنقیح منات ظنی یا قطعی، انصاف بدید، تنقیح منات قطعی، یعنی هر کسی باشد روی محاسبه براش قطعی میاد که خب 4 انگشت 40 شطور، تنقیح منات قطعی. با این حال مورد توبیخ امام علیه السلام قرار گرفت که امام فرمود مهلا، این است که گفتم آقا این طریق خطرناک است. بله. و یکی دیگر هم انسان در اصول عقایدش انسان خیلی برد دنبال عقلیات، اونم خطرناکه، خطرش بیشتره. با عقلیات موهومی یه عقایدی برای خودش درست بکند، بسا میبینه موجب کفر شد و موجب خلود فی النار شد. از عقلیات بدیهیه، از عقلیات ضروریه و از نقلیات استفاده بکند. شب مرحبت بکنید تطبیق بشه. آنیان جواب دوم ما از این روایات، جواب دوم ما سلمناست. سلمنا آمد خلیت تبلیغ الحجه فی وجوب اطاعه، قبول کردیم که تبلیغ الحجه مدخلیت دارد در وجوب اطاعت احکام خدا، ولیکن دلیل عقلی قطعی برگشت می کند به همون تبلیغ الحجه. چطور برگشت می کند؟ لیکن نه، اذا علمنا اجمالا به ان حکم الواقعت الفلانیه لعموم الابتلاء بها قد صدر یقینا من الحجه، ما اجمالا می دانیم که حکم این مسئله چون عام البلوا بوده، مبتلا به مردم بوده، حکم این مسئله هرچی باشد قد صدر یقینا من الحجه، حتما شارع حکم این مسئله را بیان فرموده. حالا حکمش چی باشد نمیدونیم، هرچی باشد بیان شده. اجمالا که میدانیم سهله، رسول خدا هم فرمودن مضافاً الی ما ورد من قوله صلی الله علیه و آله فی خطبة حجة الوداع معاشر الناس ما من شیء یقربکم الی الجنة و یبعدکم عن النار الا امرتکم به، تمام واجبات و مستحبات را گفتیم و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنة الا وقد نهیتکم عنه، تمام محرمات و مکروهات را گفتیم، مباحات گفتن نمیخواد. ثم ادرکنا ذلک، دنباله اون ایزاست، لکن اذا علمنا اجمالا بان حکم الواقعه قد صدر یقینا من الحجه، ثم ادرکنا ذلک الحکم، بعد اون حکم را استکشاف کردیم، اما بالعقل المستقل یا به دلیل عقلی مستقل مثل الکذب و قبیحون، از ظلم و قبیحون، عقل مستقل، و اما به واسطه مقدمت عقلیه نقلیه، به نظرم نقلیه باشد، بله، یا اما به واسطه مقدمت عقلیه. منظور این است که عقل و نقل به هم دست به دست دادن تا استکشاف کردیم حکمی را. عقل مستقل داریم، عقل غیر مستقل. عقل مستقل اون حکمی است که عقل استقلالا حکم بکند، نیست از ظلم و قبیحون. عقل غیر مستقل اون حکم عقلی را میگویند که استنباط کرده باشد از نقل. شده از الماء و ازا بلغ قدر کرن لم ینجس هوشی، اگه آب به حد کرد برسد متنجس نمی شود. مفهوم این قضیه عقلا چیه؟ یعنی اگر آب قلی باشد با ملاقات متنجس می شود. مفهوم مخالفه حکم عقل است، مفهوم مخالفه حکم عقل است، اما از کجا میگیرد؟ از منطوق. اگه منطوقی نباشد مفهوم را از کجا میگیرد عقل؟ منظورش همین. تو آقا تو ندیم مطلب خیلی دقت کردنیه. ببینید، اذا علمنا اجمالا، که این مسئله حکمی دارد که شارع بیان فرموده، ثم استکشفنا ذلک الحکم، بعد این حکمی را که حجت فرموده است استکشاف کردیم. حالا اما بالعقل المستقل اما بالعقل غیر المستقل، یا با عقل مستقل یا با عقل غیر مستقل استکشاف کردیم به انه بله نجم و منزالک از اینجا جزم پیدا می کنیم به انه مستکشفنا بی اقولنا، این حکم را که با عقلمون به دست آورده ایم یا مستقلن یا غیر مستقلن صادرون عن الحجه صلوات الله علیه، از حجت صادر شده از این حکم. خیلی خوب، حالا شما تمام مدعاتون این بود که وجوب اطاعت مشروط است به تبلیغ الحجه، دیدید که دلیل عقلی قطعی هم برگشت کرد به همون تبلیغ الحجه. با انضمام این مقدماتی که اینجا ذکر شد، این هم تبلیغ الحجه. آقا چی می فرمودن؟ یعنی چه؟ خیلی کم لطفی فرمودید در این پرسشتون. بله، چه ربطی به اون مسئله دارد؟ شما ممکنه یه حکمی را از روی خبر متواتر به دست بیارید ولی مخالف با واقع باشد، این خبر متواتر هدف دیگری داشته تو متوجه نشدید. یعنی چه؟ بالاخره بشر جایز الخطاست دیگر، این که قابل انکار نیست. بله آقا چی میفهم؟ آقا جون مطالبی که خدمتتون عرض شد به صورت دو دو تا چهار تا عرض شده، دیگه جای بحث نیست. اجازه بدید اگه شبهه‌ای هم داشتید بعد انشاءالله تعالی. بله خیلی واضحه، دو دو تا چهار تا همش هرچه گفتیم. خب نظم من ذلك بانما استكشفناه باقولنا صادرا عن الحجه صلوات الله علیه. خیلی خوب آقا، به حمد الله مطلوب شما حاصل شد. فیکون الاطاعه به واسطه الحجه، هم اطاعتتون به واسطه تبلیغ الحجه شد و هم دلیل عقلی قطعی ارزش پیدا کرد، چون با همون دلیل عقلی قطعی استکشاف کردی تبلیغ الحجه. الا ان یدعا، مگر این آقایون بگوین که شیخنا به این تسلیمتون ما قانع نیستیم، تسلیم بیشتر میخواهیم. تسلیم بیشتر دیگه چیه؟ الا ان یدعا ان الاخبار المتقدمه، اخباری که دیروز میخوندیم و ادلت وجوب رجوع الى الائمه، ادله دیگری که داریم که موظف هستید مراجعه بکنید به ائمه هدا علیهم السلام، تدل على مدخلیت تبلیغ الحجه و بیانه فی طریق الحکم، دلالت دارد بر اینکه تبلیغ الحجه و بیان الحجه مدخلیت دارد فی طریق الحکم. بگن این حکم از چه طریقی آمد به تو رسید؟ بگویی از طریق تبلیغ الحجه، نه از طریق استکشاف. ساده‌تر بگوییم و ان کل حکم لم یعلم من طریق سماع عنهم، هر حکمی که از طریق سماع به شما نرسد، حالا سماع فرق نمی کند، سماع بلا واسطه یا سماع مع الواسطه، انفلان انفلان عن صادق علیه السلام، فهو غیر واجب الاطاعه. بله باید شیخنا شما تا این حد تسلیم بشوید، اون وقت که عقل به طور کلی از کار می افتد، استکشافش هم فایده ندارد. و هینه ایزین اگر بناشد تا این حد تسلیم بشیم دیگه، لا یجری مطابقت الحکم المدرک لما صدر عن الحجه، اون حرف قبلی فایده ندارد که با دلیل عقلی استکشاف کردیم بیان حجت را. فلا یجری، به درد نمی خورد مطابق شدنی الحکم المدرک بالعقل لما صدر عن الحجه. شیخنا می فرماید حالا که اینجور شد پس ما دو تا جواب داریم. یکی این که اصلا ما تسلیم نمی شویم، همون روی حرف دیروزیمون استادگی میکنیم. حرف دیروزیمون که اصلا این اخبار با این حرفها کاری ندارد، این اخبار هدف دیگری داشت. این جواب اولیمون. لیکن قد عرفت، در درس دیروزی حلاجی شد، عدم دلالت الاخبار، اصلا اخبار دلالت ندارد به اینکه تبلیغ الحجه مدخلیت دارد یا سماع عن الحجه مدخلیت دارد، اخبار دال بر این نیست. و مع تسلیم ظهورها سلمنا، و کاملا هم سلمنا، دو مرتبه سلمنا، که این اخبار میگوید تبلیغ دخالت دارد، اونم تبلیغ در حدی بلچه سیما استکشافش هم فایده ندارد، سلمنا. و علاوه مع تسلیم ظهورها فهو ایزم من باب تعارض نقلی زنی مع العقلی القطعی. خود این مسئله که چند روز از محل بحث ماست داخل در این وادی است که دلیل نقلی زنی تعارض کرده با دلیل عقلی قطعی. نقلی زنی میگوید سیما مدخلیت دارد، عقلی قطعی میگوید نه سیما مدخلیت ندارد. فهو ایزن خود همون محل بحث ما نیز مانند سایر جاها از باب تعارض نقلی زنی مع العقلی قطعی. ولی ذالک لا فائدت مهمه فی هذه المساله، به همون ملاحظه این مساله فایده مهمی ندارد، چون نهایتش چند روز که بحث بکنیم میرسه به اینجا که نقلی زنی با عقلی قطعی تعارض کرده. خب عقلی قطعی را عمل میکنه، در مقابل قطع زن چه کار است؟ خب حالا توضیح بدید ببینیم دلیل عقلی قطعیتون چیه؟ از بعد ما قطع العقل به حکمین، وقت عقل انسانی قطع پیدا کرد که فلو مسئله حکمش اینه، و قطع بعدم ارز الله جل ذکره به مخالفته، و قطع پیدا کرد به اینکه شکر المنعم واجب، طاعت المولا واجب، در مرحله سوم قطع پیدا می کند که وساطت تبلیغ مدخلیت ندارد. لا یعقل ترک العمل بذالک، معقول نیست انسان به این قطع عمل نکند. کسی که واقع را می بیند معقول است که عمل نکند مادام هذا القطع موجودا. خب حالا نتیجتا، فکل ما دل علی خلاف ذالک، هر دلیلی که دلالت بکند برخلاف دلیل عقلی قطعی مثل همون روایات، هم معدلون او مطروح، یا تعویل میکنیم یا طرح میکنیم. طرح این است که بگیم دلیل قطعی مقدم بر دلیل زنیه، قطعی را عکس میکنیم، زن را دور میاندازیم. معولا این است که در جواب دیروزی گذشت که این احادیث هدف خاصی دارد، اولون او مطروح. حالا شیخونا میخوان سر انصاف برون، خیلی عالیست این انصافشون. نعم الانصاف، ایشون میخوان یک رشته مخصوصی را از ادله عقلیه خطرناک حساب بکنن. نعم الانصاف، ان الركون الى العقل، انسان متکی به عقلش بشود، فیما یتعلق به ادراک مناطات الاحکام، در جایی که مربوط باشد به ادراک ملاکات احکام، کنجکاوی میکند که ملاک حکم را به دست بیارد. لینتقل منها الى ادراک نفس الاحکام، تا اینکه انتقال پیدا بکند از مناطات احکام به سوی ادراک خود احکام، بگوید پس نبیز هم حرامه، پس حقا هم حرامه. الانصاف این است که رکون به عقل در این مورد موجب للوقوع فی الخطا کثیرن، بله کثیرن موجب خطا خواهد شد. فی نفس الامر،
بینی و بین الله خطا خیلی زیاده. و این لم یحتمل زال لم یحتمل زالش این دل مدرک، اگر تو خود آقای مدرک احتمال خطا نمیده، هر قطعی این دل قاطع مطابق با واقع است. اما فی الواقع و نفس الامر بینی و بین الله خطاش زیاده. خب ببینم این چه شد، این عبارت تمام بشه بعد ببینم فرمایش آقا چه بوده. و این لم یحتمل ذلک این دل مدرک، اگر چه در نظر خود مدرک محتمل نیست ولی خب هست در واقع، چنین چیزی زیاده. کما یدل علیه الاخبار الکثیره، دلیل بر این مطلب اخبار زیادی است. الوارد به مضمون ان دین الله لا یصاب بالعقول، با این عقول با این تنقیح منات ها نمیشه به دین خدا رسید. و انه لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس، چیزی دورتر از دین خدا از عقول الناس نیست. این عقولی که این عقول ناقصه خیلی دور از دین خداست. بله این صافا این طریق خطرناکه. آقا چی میفهمید؟
این مطلب
ساده که
شیخ
نبود
که
طبیعی
از
نام عجبا عجبا. آخه منم توضیح دادم که ایشون قیاس را میخواد سرکوب بکند، شیخونا در این الانصافشون میخوان قیاس را سرکوب بکنن. من توضیح دادم. پس وقتی که بنده مطلب را توضیح میدادم حواستون کجا بود؟ از کدام قیاس تو جوره؟ ای داد بیداد، قیاس تو جور داریم، قیاس ظنی، قیاس قطعی. قیاس ظنی را مجتهدین و اخباریین همه شون رد کرده اند. قیاس قطعی را چطور؟ قطعی قطعی هم باشه قبول نمی کنن. ای آقا حال اجازه بید. و اوزه من ذالک کلیه روایت عبان ابن تقلیب عن صادق علیه السلام قال قلتو، از امام صادق علیه السلام در مدینه سوال کردم. رجلون قطع اسبع من اصابع المرأة کم فیها من الدیه، قال عشر من الابیل، قال قلتو اسبعین، قال عشرون، قلت قطع سلاسن، قال سلاسون، قلت قطع اربعا، اربعا چهار انگشت قطع کرده، قال اشرون، فرمود باز هم 20 شطور. قلت سبحان الله، از روی تعجب سبحان الله گفتم و علتش هم بیان شد. یقطع سلاسن فیکون علیه سلاسون، سه انگشت 30 شطور. و یقطع اربعا فیکون علیه اشرون، چهار انگشت 20 شطور. بعد اضافه کرد ابان کانه یبلغنا هازا، این حکم به ما رسید و نحن بالعراق در عراق بودیم. وقتی به ما رسید ما ردش کردیم، گفتیم ان الذی جاء به شیطان، این حکم خدایی نیست، حکم شیطانیه. قال علیه السلام مهلا یا ابان، ساکت باش یا ابان، هازا حکم رسول الله، حکم خداست. این المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدیه، زن مساویست با مرد در دیه تا برسد به ثلث دیه، تا ثلث دیه زن و مرد مساوی هست. فاذا بلغ الثلث، وقتی به ثلث دیه رسید، رجع الى نصف، مال زن در مقابل مال مرد، دیه مرد به نصف برمیگردد. تمام دیه قتل نفس چقدره؟ 100 شطور در مرد، 100 شطور. خب زن با مرد مساوی میان تا ثلث دیه، ثلث دیه چقدره؟ 33 شطور. این ثلث دیه، خب یه انگشت 10 شطور، چه مرد چه زن؟ دو انگشت 20 شطور، چه مرد چه زن؟ سه انگشت 30 شطور، چه مرد چه زن؟ چهار انگشت در مرد 40 شطور، در زن رجع الی نصف،
برمیگرده به نصفه. بریم تا اون آخر نصفه. مرد در 5 شتر، در 5 اسبه 50 شتره، زن 25 شتر. نصف است تا آخر. 10 تا انگشت مرد را قطع بکنید یه دیگه یه کامل است، یعنی 100 شتر، اما زن نصفه. ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغ الثلث رجع الى النصف. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، تو حرف مرا اخذ کردی به طریق قیاس، یعنی رد کردی از طریق قیاس. و سنت اذا قیست مه قدیم، سنت بله اسلامی اگه از روی قیاس استفاده بشود دین پایمال میگردد. خب حالا اینجا ببینیم مسئله از چه قرار بوده، محل شاهد ما چیه، دقت بکنید. و هی و این کانت ظاهرتن فی توبیخ ابان، ظاهر حدیث این است که دارد ابان را توبیخ می کند، با این کلمه محلن ابان را توبیخ می کند. در مقابل چی؟ علی ظاهر این است که توبیخ ابان به خاطر بله رد و روایت زنیت التي سمعها في العراق به مجرد استقلال عقله به خلافه، چون در عراق این حدیث را شنیده بود و با عقلش سازش نداشته رد کرده بود. به این جهت فرموده مهلا تو چرا حدیث را رد کردی؟ به خاطر مخالفت با عقلت. بله، یا اینکه توبیخ ابان از این جهت بوده است که چرا از روی تعجب سبحان الله گفتی، او علا تعجبه من ما حکم به الامام علیه السلام من جهت مخالفته لمقتضی القیاس، چون فرمایش امام در نظر ابان مخالف با قیاس بود از روی تعجب سبحان الله گفت. الا ان مرجع الکل، هر چی باشد ریشه و سرچشمه همه اینها الى توبیخ علا مراجعت العقل، دارد ابان را توبیخ می کند که تو چرا به عقلت مراجعه کردی در کدوم رشته؟ به عقلت مراجعه کردی در کدوم رشته؟ فی استنباط الاحکام، در تنقیح منات احکام، تو از روی تنقیح منات این کارها را کردی؟ و این درست نیست. فهو توبیخون، پس درد ابان را توبیخ میکنه علی المقدمات، به خاطر اون مقدماتی که المفضیه الى مخالفت الواقع، آخرش منجر شده به مخالفت واقع. خب حالا این قیاسی که ابان ازش استفاده میکرد قیاس قطعی بوده یا قیاس ظنی؟ قیاس قطعی، یعنی هر کسی باشد روی این قیاس قطعی پیدا میکنه که بله دیگه 3 انگشت 30 شتر دیگه این برو برگرد ندارد، آقا 4 انگشت میشه 40 شتر. در این حال امام ردش کرد. خوشبختم از اینکه آقایون دقت میفرماین در عرایض من. فهو توبیخون علی المقدمات المفضیه الى مخالفت الواقع. وقد اشرنا هنا، ما هم در درس امروزی اشاره کردیم و هم فی اول المسئله، در اول مسئله اشاره کردیم، اونجا که فرمود فلهو وجهون اشاره کردیم الى عدم جواز الخوض. تعریفی ندارد انسان خوض بکند لاستکشاف الاحکام الدینیه، برای استکشاف احکام دینیه فی المطالب العقلیه، در مطالب عقلیه، ولی استعانت بها، کمک بجوید با مطالب عقلیه فی تحصیل منات الاحکام، برای به دست آوردن ملاکات احکام، ولی انتقال منه الی، و انتقال از اصل به فرع على طریق لم، به طریق انتقال از معلول به سوی علت. لأن انس ذهنی بها، اگر انسان خیلی در این وادی سیر بکند و ذهنش با این گونه سلیقه ها مونس بشود، یوجب عدم حصول الوصول، یه مرضی در انسان پیدا می شود، اون مرض اسمش اینه، عدم حصول الوصول، انسان اطمینان پیدا نکند به ما یسلو الیه، به اون احکامی که به او می رسد من الاحکام توقیفیه، از این احکامی خیلی عجیبی دین مبینه اسلام. دیدید که مثل ابانی با اون عظمت و جلالتش چون به این وادی قدم گذاشت، حدیث شریف را رد میکند، میگه بله سبحان الله، میگه همچه چیزی هم میشود؟
نمیخواست باور بکند ابتداعا. بله فقط یسیر و منشأ میبینی آخرش منشأ شد لطرح الامارات نقلیت زمینیه، انسان کم کم شروع بکند احادیث را بله رد بکند. آقا عقلش را بله اسلحه خود قرار داده، عقل ناقص را هی دارد روایات را یکایک رد میکند. لطرح الامارات نقلیت زمینیه لعدم حصول زن له منها بالحکم،
به خاطر اینکه دیگه زن حاصل نمی شود برای این آقا مینها از اون امارات نقلیه بالحکم، به حکم خدا. این یه تکه را هم انشاءالله فضا براتون عرض می کنم و بعد